الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الأطيبين المطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما الحجة بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها تميناً. صلوات خلفه اللهم صل على محمد وآل محمد. خدای متعال در قرآن یک آیه ای را می آورد و لا تموتن الا و انتم مسلمون. مضمون این آیه اینه نمیرید الا به حالتی که مسلم باشید. دو تا برداشت از این روایت از این آیه میشه. نخست این که بین مسلم و مؤمن فرق. یه وقت هست جایی تو قرآن میگه مؤمنون که اونا مراتبشون بالاست، فرق میکنه. یه وقت هم هست میگه و انتم مسلمون. مسلمون یه مقدار مراتبش پایین تره، یعنی تسلیم باشید، تسلیم امر باشید. دومین برداشت اینه که مسلم مردن هم دست خود آدمه. میگن عاقبت به خیر بشی، انشالله عاقبت به خیر بشی. این عاقبت به خیری تا حدود بسیارش دست خود آدمه. ببینید یه وقتش هست میگم آقا شما ساعت 7:30 فردا صبح باید بخندی. میگم آقا من خندم نمیاد فردا، شاید فردا 7:30 صبح خندم نیاد. یا میگیم شما ساعت 5:40 فردا باید بمیریم. نمیشه که، شاید موت ما اون موقع نباشه، دست خودمون اختیاری نیست. اما یه وقتی هست یه کاری رو به آدم میگن که در حیطه اختیار آدم هست، آدم میتونه انجام بده. ساعت 7:30 فردا صبح فلان جا بیا، ما فلان کار رو باید داریم. خب مقدوره، میریم انجامم میدیم. اون چیزی رو که خدا تو قرآن میگه انجام بدید، یعنی در حد اختیار انسان، انسان میتونه انجام بده. فلذا وقتی تو قرآن میگه و انتم مسلمون، یعنی انسان میتونه مسلم باشه و از دنیا بره. یه سری چیزهایی رو خود قرآن و روایات ما میگن این چیزها باعث میشه انسان مسلمان از دنیا نره. اصلا مؤمن نه، مؤمن جای خودشه داره، مسلمان از دنیا نره. که من دو تاش رو امشب محضرتون عرض میکنم. یکی از اونها که از همه هم مهمتر هست لقمه حرامه. یعنی لقمه حرام با انسان کاری میکنه که انسان مسلمان از دنیا نره. سپاهیان حضرت سید الشهدا شنیدید وقتی حضرت توی اون خطبه باهاشون صحبت کرد و ارشاد کرد اونها رو، وقتی دیگه گوش نمی کردن فرمود مشکل شما توحید نیست، یعنی تو خدا پرستی شما مشکلی ندارید، مشکلتون اینه که شکمهاتون از حرام پر شده. چون شکم ها از حرام پر شده دیگه الان حرف حق رو نمیپذیرید. اینجور هم نیست که وقتی فکر کنیم لقمه حرام، خب رباخاری لقمه حرامه که همه میدونن، نزول خوری حرامه، اینا همه میدونن، فروش شراب و امثال چیزهایی که حرامه، نمیدونم حشیش و تریاک و از اینجور چیزها، اینا حرام خاریه. خب اینو که همه میدونن، این یه بحثه. یه وقتم یه جایی ما حرام میخوریم خودمون نمیفهمیم، مثل ربا. امیرالمومنین تو بازار کوفه راه میرفتن میگفتن وای بر شما که لقمه حرام قاطی اموالتونه تو بازار کوفه. الان هم همین وام هایی که میدن، وام هایی که شما میدین، خیلی باید مواظب باشی. این وام ها بعضا سود داره، مضاربه است، جهاله است، نمیدونم. اینها یه قراردادایی میبندن، میخوان شرعیش کنن، توی اون قراردادها میان شما رو سهیم میکنن برای خرید یه چیزی، مثلا کالا، خانه، چی چی. اگر شما اینو جای دیگه خرج کنی میشه ربوی، ربا میشه حرام. اگر نه، بانک میگه آقا آزادید، شما اختیار دارید از طرف من برو هر چی میخوای بخر. خب حالا دیگه بحثش فرق میکنه. اینا هم باید احتیاط کنید، وام های سوددار رو تا میتونید نگیرید. دیر کردم حرامه، دیر کردم همه آقایون گفتن حرامه، یعنی دیر کرده بانک وام اقساط هم، اون هم حرام. اینا رو مبتلا میتونه آدم اگر وام نگیره که چه بهتر، ولی خب دیگه اگر مجبور شد سعی کنه حداقل شرعیش رو بگیره، چون حرام میشه وارد زندگی. یک کسی هست خب تو وام مراعات میکنه اما خمس و زکاتش رو نمیده، اونم مالش حرومه. در روایت داریم بابا امام صادق قول داده اگر شما خمس دادید، امام معصوم داره میگه اگر خمس دادید من ضمانت میکنم پولتون برگرده با سودش. وقتی امام معصوم داره این گونه ضمانت میکنه، ما میگیم نه. او یک کسی بود 200 میلیون پول دستش رسیده بود، اومد پیش امام گفت حاج آقا میخوام خمسش رو محاسبه کنم. گفتم بسیار خوب، بشین محاسبه کنیم. 200 میلیون محاسبه کردیم، خب خیلیش اصلا خمس بهش تعلق نمیگرفت. از 200 میلیون یک خورده یا دو تومن بهش خمس میگرفت، چون خورد خورد دستش رسیده بود، جمعش شده بود 200 تومن. ما بهش گفتیم اینقدر میشه؟ گفت اوه 1.5 میلیون خمس. گفتم مرد مومن 198.5 میلیونش تو جیبته، 1.5 میلیونش خمسه که اونم میری دفتر فلان مرجع میدی. حالا اون دیگه به خاطر 1.5 میلیون میگه اوه. این جور خصاصت ها باعث میشه که مال حرام بیاد. تو زکات هم همینطوره، اونایی که زکات برشون واجبه، تو خمس هم همینطوره. اینها مال حرام میکنه، بعد میدیم زن و بچه میخورن، اون وقت اون اثرات رو داره که حالا بهتون میگم چه اثراتی داره. یا نه، یک کسی خمسش رو میده، زکاتش رو میده، تو وام هم مواظبه که وام حرام نگیره، اما کم فروشه. خیلی از این بازاری هایی که بعضن هستن، حالا نمیگه بازار خورده فروش، عمده فروش یعنی کارخونه دار، جنس رو پولی میگیری اما کمتر از اون پولی که میگیری یه جنس تحویل فرد میدی. مثلا برای یه وسیله پولی گرفتی، با کیفیت باید بدی، نمیدی، کیفیت پایین دست مردم میدی، این میشه کم فروشی. ویل للمتففین، وای بر کم فروش ها. قرآن میگه، من نمیگم. یا کمکاری میکنه، فردی کارمنده، حقوق ماهانه از جیب بیت المال، از جیب این آقایونی که اینجا هستن، از جیب اون راننده تاکسی، از جیب اون نونوا، از جیب همه اینها میاد تو جیب بیت المال میدن به شما کارمند. خب اون فرد کارمند وقتی آخر ما از جیبش میزنه، از کارش میزنه، در واقعیت داره یک مال حرومی رو تو نونش وارد میکنه، بعدم میره میده زنه بچهش میخورن، بعد میشن حرام خور. وقتی امیرالمومنین اونجا هشدار میده ربا تو مال هاتونه، گوش نمیدن بازاریای کوفه، کار خودشونو میکنن، بعد بچهای همینا میشن همونایی که سپاهیان کوفه رو تشکیل دادن و مقابل حضرت سید الشهدا لشکر کشی کردن. ویل للمتففین، وای بر کم فروش ها. خدا گام به گام انسان را جلو میبره، معرفی میکنه. اول میگه ویل للمتففین، یعنی اول کم فروشی میکنه، اول گناه رو انجام میده، لقمه حرام رو وارد میکنه. خب لقمه حرام که خورد چی شد؟ بعد میگه چی؟ بذارید فکر کنم. بله، این کتاب الفجار لفی سجین. گام بعدی فاجر میشه. فاجر یعنی چی؟ یعنی عمل فسق انجام میده، دنبال گناه میره. وقتی لقمه حرام خوردی دنبال گناه میری، وقتی دنبال گناه رفتی چی میشه؟ دوباره خود قرآن میگه ویل یومئذ للمکذبین، یعنی اینجا دیگه شما تکذیب میکنی حق را. اون موقع میای جلو سید الشهدا وای میسی، چون حق سید الشهدا است، تکذیبش میکنی، نمیپذیری. بابا تو اومدی قدرت رو بگیری، هر چی هم بهش میگن، چون اون سکه های زرینی که قولشو دادن به هیچ کدومشون هم نرسید، چشم اینها رو خیره کرده بود دیگه، کور شده بودن نمیدیدن، فلذا جلوی حضرت هم وایستادن. اینجا لقمه حرام، مواظب باشید از لقمه حرام. شیخ مرتضی انصاری شاید شنیده باشید، یک بار زن و بچهش میخواستن از اون وجوهات اجازه هم داشتن، یعنی وجوهات یکی از اجازهش اینه که اون مرجع تقلید تا حدودی میتونه درش دخل و تصرف داشته باشه، یه مقدار میخواستن دخل و تصرف داشته باشن، یه مقدار اونم نه برای اینکه مصرف کنن، نونی تو خونه نداشتن بخورن، یه مقداری در حد دیگه نونی بخرن بخورن، گوشتی بخرن بخورن. شیخ مرتضی انصاری وقتی شهیدن خیلی ناراحت شدن، برگردوندن اون پول رو به حساب بیت المال تو همون جایی که داشتن. بعد شب خواب میبینه، تو عالم خواب میبیند که شیطان را به یک فرد قبیح المنظری که یه عده‌ای اصلا دورش هستن دارن همجور میپلکن، اینا همونایی هستن که اصلا دیگه شیطانی شدن، یه آدم ها اصلا لازم نیست شیطان کاری بکنه، دنبال شیطان میرن. یه عده‌ای هم یه تناوایی داره نازکه، میندازه گردنشون میگیره میان سمت شیطان. بعضی ها رو زنجیر داره، زنجیر میندازه. بعد دید یک زنجیر کلوفتی را دستش گرفته، هرچی خودش رو در روبرو دید که تصویری از خودش را، هرچی شیطان میندازه گردن خودش نمیتونه، این هی با دست پس میزنه پس میفته، نمیتونه این زنجیر کلوفت را گردن عاشق مرتضی انصاری بندازه. اینها اینجوری مراقبت کردن. اگر اینجوری مراقبت کنین، فرزندان صالح و پاکی نصیبتون میشه. اما اگر انسان مراقب نباشه، اون موقع گرفتار میشه. لقمه حرام هم مثل یه آفت میمونه دوستان، بدونید. یه وقت فکر نکنید اگر ما لقمه حرام یا شبهناکی وارد زندگیمون کردیم به هر شکلی، چون بعضی موقع آدم نمیفهمه داره لقمه حرام رو، بعدها میفهمه، خود تو بچه معلوم. مثل آفتی مونه که تو درخت میفته، من موریانه رو دیدم به درخت میفته، تا ریشه درخت رو میخوره. این آفت که به درخت میخوره تا ریشه را، یعنی تا اولادتون رو نابود میکنه لقمه حرام، تا چند نسل اثر داره. یه لقمه حرام شما تو خونه هوردی، تا دو سه نسل بعدت فاجر میشن، درست نمیشه. تا میاد یه کسی بیاد ازدواج کنه شاید درست بشه. پس مواظب باشید که لقمه حرام فقط اثرش رو خودتون و فرزندان فعلیتون نیست، تو نبه و نتیجه و بره جلو. یکی دیگه از چیزهایی هم که باعث میشه انسان عاقبت به خیر نشه، کوچک شمردن گناهه. اینم باعث میشه انسان به یه وادی وارد بشه که از اون حالا حالتی که مسلمان هم هست. ببینید پیامبر بزرگوار یه عده‌ای را جمع کردن، اصحاب دورشون بودن، تو جمع اصحاب هم بودند که خب بگید به من ببینم کدوم گناهه که خدا اون را اصلا نمیبخشه. خب هر کسی همه این شد، تا حالا هرچی پیامبر میگفت بودن خداوند متعال بخشنده است بلان، همه شد. حضرت فرمودن نظراتتون رو بگید. یکی گفت آقا قتله، یکی گفت رباست، یکی گفت زنای، یکی گفت سرقته، هر کی چیزی رو گفت. حضرت همه رو رد کردن. بعدشون فرمودن المحقرات. المحقرات یعنی اون چی که انسان کوچیک میشوره، حقیر میشوره اون رو. المحقرات یعنی گناهی که انسان اونو کوچیک میشوره. یه وقتی هست من مثلا یک خودکاری را خیلی عذر میخوام، پرت میکنم طرف این آقا، چون خودکاره میگم ایشون خب شاید دردش نیاد، ولی میگم چیزی که نیست آقا، این ناراحت میشه. چرا؟ چون من گفتم چیزی که نیست، به جایی که عذرخواهی بکنم میگم این که چیزی نبود، که یه حب قند بود، یه خودکار بود من پرت کردم. اما یه وقتی هست نه، من 100 کیلو 120 کیلو وزن دارم، پا میذارم رو پای یک کسی، دردش هم میاد آخ میگه، اما وقتی پامو برمیدارم میگم ببخشید عذر میخوام. همین عذرخواهی من باعث میشه با اینکه دردش اومده اون فرد، ولی میگه خواهش میکنم بفرمایید سلام علیکم، یعنی با اینکه دردش اومده اما میبخشه اون گناه را، با اینکه بزرگه اما چون ما به بزرگیش واقفیم و عذرخواهی کردیم خب، اما اونی که کوچیکه رو نمیبخشی ولو یه حب قند باشه، چون ما کوچیک شمردیم، گفتیم بابا اینکه چیزی نیست ما پرت کردیم. فلذا گناه هر چی کوچیک‌تر باشه و انسان اونو کوچیک بشماره، اون دنیا بیشتر گریبانشو میگیره تا به برخی گناهایی که ما فکر میکنیم بزرگه و بعد عشق میریزیم و توبه میکنیم و خدا به احتمال قوی میبخشه انشاءالله. بعضی موقع هم ما فکر میکنیم گناه کوچیکه، اما واقف نیستیم همین گناه کوچیک ما رو به چه جاهایی میکشونه. یعنی حاج آقا یه رابطه ایست توی واتساپ مثلا، یا از همین نرم افزارهایی که الان تو موبایل هست، ما در همین حده خیلی مراجعه میکنم، بعضا به من گفتن کاری نه تصویری میبینیم نه حرف میزنیم، نوشته است با هم مینویسیم حرف میزنیم. شیطان میگه، قرآن میگه میفهم که کار شیطان اینه، خطوات شیطان یعنی گام های شیطان. شیطان میتونه یه دفعه بیاد گریبانتو بگیره، گام به گام میره جلو. بعضی موقع سالها در کمینه، صبرش خیلی زیاده. یه وقت میبینی 20 سال 30 سال 50 سال یا مثل برسیسا 80 سال تو کمین این بود، یه دفعه مچش گرفت افتاد. گام های شیطان، بله الان شما تو نوشته هست یه مقدار که قبحش ریخ، میگی خب حالا مثلا عکست هم بذار، بعد میگی صوتت هم بذار، بعد جواب میگی خب حالا بیام یه پارک هم بریم. یواش یواش شیطان میکشونه انسان رو تو برته گناه، میاره جلو، چون هی قبح گناه کوچیک کشه مورد میشه گناه بعدی، گناه بعدی، گناه بعدی. اینجوری انسان میاد جلو، میفته تو برته گناهان بزرگ. آقای قرائتی یه بار میگفتن رسیدیم خدمت حاج آقا رحیم ارباب، نمیدونم شنیدی اسمشون، یه کسی بود از تو اصفهان تا آخر عمرش هم لباس طلبی، از علما بود اما لباس نمیپوشید، یک کت بلندی میپوشید و یک کلاهی از این کلاهای نمدی سرش میذاش. همین حالا چطور میشد، سیدم بود، یه وقتی مثلا یک امامه‌ای به سر میبست و الا در همین حد روی منبر میشست و درس میداد. میگه وقت خدمت ایشون رسیدیم، آقای قرائتی تعریف میکردن یه بار برامون که بهشون گفتیم که آیا گناهی هست که خدا اینو نبخشه و انسان رو عاقبت به خیر نکنه؟ گفت بله، اون کتاب حدیثی رو برام بیار. یه کتاب معروفی بود آورد برایشون، یه روایتی خوندیم، تو اون روایت بود اون چه که باعث میشه انسان عاقبت به خیر نشه کوچک شمردن گناه. این روایت رو برام خوند که اون چه که باعث میشه انسان تو ورطه گناه بیفته. یه وقتی شما دقت کنید تو روایات به ما میگن که ماه رمضان دست و پای شیاطین در غل و زنجیره، مگه نمیگن؟ پس چرا بعضی گناه میکنن دیگه؟ این استعدادهای درونی خود این آقایون، من خودم میگم فرق نمیکنه، هر کسی که تو ماه رمضان گناه بکنه خودش کرده. شیطان دیگه اینجا وسوسه، شیطان یک حالت، در قرآن میگه کار شیطان به حالت وسوسه است، کار دیگه ای نمیتونه بکنه. اینی هم که میبینید یه وقتی میگه آقا مثلا برای بعضی از پیامبرها به شکلی در اومده، تو اون شکل هم وسوسه کرده، کاری نکرده، هیچ کاری نمیتونه بکنه الا وسوسه. اگر نفس انسان همراهی بکنه بله، چون امیرالمومنین فرمودند وقتی که شیطان انسان، خداوند متعال انسان رو آفرید، یک باطن تمیز و خوشگل و لوح سفید، وقتی اولین گناه رو میکنه شیطان خب منتظره یه بذری رو در دل او میکاره، این بذر رو با هر گناهی شما داری آبیاری میدی، هی پرورشش میدی، پرورش میفینی. اگر توبه کردی، توبه حقیقی، هی تنه این بذری که هرچی کلوفتر باشه سختره دیگه، تنه این بذر رو زدی تا به ریشه برسه که کندن اون ریشش کار سختیه. اما اگر نه، هی به گناه انجام بدی، هی گناه، هی گناه، هی گناه، این بذر تمام وجودت رو میگیره، اون موقع دیگه نمیتونی اینو کوتاه کنی، این بذر رو میشی جنود و شیطان. امیرالمومنین میفرمایند اون فرد دیگه به اون حالت که رسید میشه جنود و شیطان، یعنی خودش میشه لشکریای شیطان، یعنی خودش دیگه میفته دنبال فریب دادن مردم به هر طریق، یعنی دیگه خودش یه پا شیطانه. فلذا گام به گام حرکت میکنه شیطان، ما اینو نمیفهمیم. و اون فردی هم که تو ماه رمضان گناه میکنه دیگه مثل این فردی میمونه که امیرالمومنین، اون بذر تو دلش هست. یه وقتی اگه دیدید تو ماه رمضان اون یه حجمی از گناهان شما کم شد، این جای امیدواری داره، یعنی اگه تو ماه رمضان فرا رسید شما یه گناهانی رو قبلا انجام میدید، حالا حجمی از اونو کم کرد، حالا نمیگیم همشا، بالاخره نفس آدمیزاد به این راحتی نمیتونه پاک بشه، اما یه حجم قابل توجهیش کم شد، اینجا جای امیدواری برای خودتون داری. اما اگه دیدید نه همون روال رو دارید دوباره طی میکنید، ماه رمضان هم اومد و رفت و دوباره همون رواله، اینجا یه مقداری باید نسبت به خودتون نگران باشید. پس چی گفتیم محضرتون؟ گفتیم قرآن میفرماید لا تموتن الا و انتم مسلمون. دو تا چیزه که باعث میشه انسان مسلمان نمیره. چیزای دیگه هم هست ولی دو تاش از همه مهمتره و اهمه. یکیش همینه که لقمه حرامه و یکیش هم این هستش که گناهی رو انسان کوچک بشمره. خب حالا چون نزدیک اربعین هم هست می چند تا روایت هم آماده کرده بودم که در ذهنم هست راجع به بحث زیارت حضرت سید الشهدا، اینو بخونم محضرتون. ام سعید احمسیه یه بانوی با کرامتی است، میرسید محضر امام صادق علیه السلام، میگه یه بار که خدمت ایشون رسیدیم حضرت فرمودن اتحضورین قبل الحسین علیه السلام، یعنی به زیارت قبر حضرت سید الشهدا میرید. ببین امام صادق سوال میکنه، چقدر برای اهل بیت مهمه. اونا شاید نیان بگن آقا ما رفتیم نرفتیم چی، ولی اونا پیگیرن، ائمه پیگیرن، این سوال میکنن آیا زیارت قبر میرید، آیا روزه برای سید الشهدا. امام صادق اون روایتی که از امام صادق خیلی عجیبه که اون اصحاب ایشون اومدن گفتند که یکی از اصحاب اومد گفت ما یه محفلی برای شما جد شما سید الشهدا گرفتیم ولی خب متاسفانه نتونستیم که شما رو دعوت کنیم. شو فرمود مشخصات مجلس رو دادن، بعد گفتند که من تو مجلس شرکت داشتم. ایشون فرمودند که پس ما شما رو ندیدیم. گفتم من دم در نشسته بودم. این روایت موثقی است. گفتن چرا دم در؟ ایشون فرمودند چون جدم رسول الله و جدم فاطمه زهرا تو محفل حضور داشتن و جدم امیرالمومنین تو محفل بودن، من دیگه تو محفل نیومدم، دم در نشستم. این روایت امام صادق علیه السلام. ام سعید احمسیه میگه خدمت ایشون رسیدیم، ایشون فرمودن زیارت قبر حضرت سید الشهدا میرید؟ گفتیم بله ابن رسول الله. ایشون فرمودن فزوری، پس برید زیارتش. چرا؟ فان زیارت الحسین واجبتون علی الرجال و النساء، چون زیارت قبر سید الشهدا واجب بر هر زن و مردی است. امام صادق واجب نمیگه مستحب است، مستحب ما واجب بر هر زن و مردی. یه روایت دیگر هم بخونم. عبدالرحمن ابن کثیر از اصحاب امام صادق میگه خدمت ایشون رسیدیم، ایشون فرمودن لو ان احدکم حجا بعذرو، ما جمعی بودیم نشسته بودیم، گفت احدی از شما هر سال بره مکه عمرش نه اصلا حج بره، ثم لم یزر الحسین علیه السلام، اما زیارت قبر امام حسین نره، کان تارکن من حقوق الله، اون فرد حق خدا رو ترک کرده و من حقوق و حقوق رسوله و حقوق رسولش را، یعنی حق رسول را و حق خدا را، یعنی حق الله و حق رسول را ترک کرده. بعد یه جمله، کاش این جمله را هیئتی ها می نوشتن توی هیئتشون می زدن، حضرت فرمودن فإن حق الحسین و فریضتم من الله، به درستی که حق امام حسین فریضه است از سوی خدای متعال، واجبتون علی کل مسلم. ببینید امام صادق نمیگه واجبتون علی کل شیعیان مثلا، یا کل 12 امامیا، یا کل فلان، یا 4 امامیا، یا زیدیا، کل مسلم. پس معلوم میشه اگر یک کسی میخواد مسلمان بمیره باید زیارت قبر سید الشهدا رو از یاد نبره. یه بند خدایی میگفت از بزرگان از علمای بوده، میگفت خدمت آقای مشکینی رسیدیم رحمت الله علیه، ایشون گفتند که خدمتتون از شبت که بله، حالا من میخوام روایت عربیش رو اگر به ذهنم بیاد، روایت عربیش رو به ذهنم نمیاد، بله ایشون فهمودند که حالا من ترجمهش رو میگم، اگر کسی از این دنیا بره در حالی که بهش برش واجب باشه، یعنی اهل بهش باشه، اون مکان و اون موقعیت و اون امکاناتی که توی بهش میدن که انه اون آقا مستأجره، در صورتی مالکه که زیارت قبر سید الشهدا رفته باشه. مستأجر چجوریه؟ یه حالت اضطراب همیشه داره، میگه نکنه الان ما رو بفسن بیرون، نکنه الان وقتم تموم بشه، نکنه الان فلان. مالک راحته، میدونه دیگه اینجا مال خودشه. این که میگن مستأجره، نه این که بگن خب حالا اینو میخوام ازت بگیریم، نه، یعنی حال خوبی نداره تو اون دنیا، مثل مستأجر که همیشه مضطربه، اونم اونجا همیشه مضطربه چون زیارت قبر سید الشهدا رو از دست داده. خوش به حال اون کسی که زیارت قبر سعید الشهدا رو نصیبش میشه. 40 هم فرصت خوبیه. دوستان من یه نکته بگم، یه وقتایی ما احساس میکنیم که زیارت قبر سعید الشهدا که میریم مثلا خودمون بهره مند میشیم، اون که جای خود داره. چه روایاتی را که از بهره مندی خود افراد، رد خور نداره که زیارت حضرت بری و حاجت روا برگردی. حالا اون که حاجت روا بر نگردی، حالا اون زیارت حضرت سامن الحجاج امام رضا میفرماید اگه بیایید اینجا حاجت روا برمیگردید. دیگه سید الشهدا که جای خود داره زیر قبه حضرت. تربت حضرت و سید الشهدا مثل یک امام معصوم حرمت داره. تربت یعنی خاکش، هیچ خاکی در عالم این حرمت رو نداره. وقت تربت سید الشهدا حرمتش مثل حرمت امام معصومه، باید حفظ بشه. حدکش حرامه اگر کسی حد کرد فلانه، این همونه. تربت خاک که هیچ ارزشی نداره تو هیچ جای جهان، حتی مشهد، حتی مکه، حتی قم، خاکش ارزشی نداره. بله زمین، زمینش ارزش داره اما خاکش ارزش نداره. اما تربت سید الشهدا خاکه، یک خاک بی ارزش رو اینقدر ارزش براش قائل. در روایت میگه خاک تو برای سید الشهدا مثل حرمتش مثل حرمت امام معصومه. وقت بعد ببینید زیارت حضرت چه حرمتی داره. خوشا به حال اون. چرا اینقدر؟ ببینید شما الان یه محفل اینجا گرفتید، محفل‌های بزرگتر سراسر کشور شاید گرفته بشه تو دهه محرم، چقدر محفل میگیرن. اما این محفل‌ها اینقدی تو جهان، توی رسانه‌های جهان صدا نمی‌کنه. اونی که تو جهان صدا می‌کنه این 40 نیست. شما ببینید، من یه بار توی کتابچه‌ای آورده بودن یکی از دوستان، من تصاویرش رو دیدم که اینها با این که مثلا سانسور هم می‌کنن، نفهمن مردم، با این حال مجبورن دیگه، جمعیت میلیونیه که نمی‌تونن انکار بکنن، که اینها توی شبکه‌هاشون تصاویری رو پخش کرده بودن. اون تصاویر اصلا فاحش بود، چقدر جمعیتی اونجا جمع شده، این پیاده‌روی‌های 40 که هست. فلذا ائمه تأکیدشون به این هستش که زیارت قبر سید الشهدا پرشور باشه. ولی بخاطر همین هم تو روایات مختلف، امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام موسی کاظم، روایت از این بزرگواران هست علیهم السلام که همشون به نوعی واجب دونستن. یعنی اگر یک کسی، من یه جایی دیدم که یه متنی رو نوشته بودی کسی از علما، که اگر یک کسی زیارت قبر سید الشهدا رو اهمال بکنه، اینو میگم شما که اهلش هستید، برای اونا که اهلش نیستن برید بگید، اهمال بکنه در زیارت قبر سید الشهدا، باید تو شیعه خوب بودن خودش اصلا تردید بکنه. کسی که قبر زیارت قبر سید الشهدا میره، خب قربان مظلومیت دیا سید الشهدا، خیلی مظلوم بودن حضرت. یعنی واقعا بعضی موقع ها من این مقاتلی که برام منبرها آماده میکنه وقتی میخونم میبینم که خیلی شرایط سخت بوده. من نمیدونم واقعا چه روح عظیم این مرد داشته که تحمل کرده است این را. یعنی ما یه چیزهایی را میشنویم، یه چیزهایی را احساس میکنیم، ولی وقتی که توی مقاتل را میبینیم، میبینیم اصلا یه اوضاع جور دیگری بوده. این که ایشون اصلا برنامه از قبل آماده کرده بوده، از زمانی که به اخویشون اومد خدمتشون، بعد گفت که آقا اینطوریه شما نرو فلان، حالا کار نداریم، اون برنامه که ایشون چیده بود برای اینکه این قیام رو انجام بده. یه وقتی ما فکر میکنیم که حضرت، من شاید اینجا هم گفته باشم نمیدونم، فکر میکنیم که حضرت یه دفعه مثلا یه موردی پیش آمد و خلاصه علیکم السلام، یه موردی پیش آمد و یه عده‌ای نامه نوشتن چند هزاری و خلاصه ایشون برای اینکه موقعیت را مناسب دید اومد رفت کوفه. نه این گونه نبود، از قبل، مدت‌ها قبل ایشون همه برنامه‌ها را چیده بودن برای این سفر. حالا یکی از دلایلش هم اون نامه‌های کثیری بود که مردم نوشته بودن، ولی ایشون به نوشتن یه نامه و به انقلابی که حالا ایشون، ما اسمش رو می‌ذاریم انقلاب، ولی حالا میگن به رویه اعتراضی که ایشون اون موقع داشت که نمیتونیم بگیم آقا خب اگه اینطور بود بعد که حرم اومد جلوشو گرفت برمیگشت. چرا برنگشت حضرت؟ حرم البته خب ایشون گفتن من یه سرزمین دیگری میرم الا شام، که بعد حرم ایشون رو به جای دیگه به نام کربلا که فعلی که هست هدایت کرد، یا سرزمین نینوا که حضرت فرمودن اعوذ بالله من الکرب بلبلا. بزرگواران، حالا این نکته یادم اومد، اصلا مقتل را حضرت رو که میخوانیم میبینیم حالا تاریخ، مقتل تاریخه، بعضی فکر میکنن مقتل روزه است، روزه نیست، تاریخه. و راویام کیان؟ 99% راوی ها، حالا 1% بعضن روایات ائمه هست، 1% ببینید میفهمید، 1% روایات از امام سجاد، امام باقر و امام صادق، از این سه بزرگوار بیشتر روایت داریم راجع قضایایی که تو کربلا رخ داده. ولی غالبش اون چه مورخان دشمن دیدن نوشتن، این سوزی که شما تو این مقتل میخونید میبینید اونا نوشتن. ببینید دیگه اگه خودیا نوشته بودن چی مینوشتن؟ اونا نوشتن مثلا دیدیم این گونه بود، دیدیم حضرت این کارو کرد، دیدیم رفت پشت خیمه ها خارها را جمع کرد، دیدیم فلان، دیدیم فلان. مخصوصا از صبح عاشورا 7-8-10 تا مورخ این جمع کرده بود، آورده بود اونجا عمر سعد لعنت الله علیه که بنویسن. یه دهی هم اصلا تو جنگ های قدیم همینطوری بود، تو جنگ های قدیم اصلا کارشون این بود که یه عده‌ای جمع می‌شدن میگفتن آقا ما بی‌طرفیم تو این جنگ، فقط بذارید بنویسیم. خب میمدن شروع میکردن به نوشتن، اون چیزی رو که میدیدن مینوشتن، به بی‌طرفانه هم مینوشتن. یه تعداد معدود یکی دو نفر روز عاشورا که حتی یکیشون حضرت دعوت کرد، گفت اگر اجازه بدید یا رسول الله من این واقعه رو بنویسم که بمانه. حضرت گفت ضرورتی نداره تو بنویسی، ولی باز رفت روی اون تپه و هر چی میدید مینوش. این مورخی بود، نیمد تو لشکریان حضرت. حضرت از همه هم دعوت کردن تو این مسیر، اصلا یک شاید نتونم بگم ابر قدرت رسانی اینقدر نمیتونه کار بکنه که سید الشهدا از زمان این حرکتش تا لحظه روز عاشورا ایشون کار رسانه‌ای کرد. تک تک را دعوت کرد، هی میفرستاد، هی پیک میفرستاد. زهیر رو دیدی داره تو این فیلم ها هم شاید دیده باشید، چند بار هی پیک فرستاد، هی دوباره این پس زد، هی پیک فرستاد، هی پس زد، تا اینکه دیگه یه جایی ناچار شد زنش فرستادش که بعد اومد خدمت حضرت. یا اون نامه‌ای که به حبیب نوشت، من الحبیب الی من القریب الی الحبیب، یعنی حضرت خودش رو قریب دونست و بعد یعنی یک حالت عاطفی را ایجاد کرد که حبیب ابن مظاهر با اون حالا خدمت عرض شد که قومی که داشت، که تعدادی از قومش اومدن همه نیومدن، با اون قومی که داشت بیاد. یه روایتی هم بخونم، حالا چون آقا هم فرمودن هنوز مداح نیومده. پیامبر بزرگوار یه مرتی با اصحاب داشتن میرفتن تو کوچه، دیدن که سید و شهدا دارن توی کوچه میدن با بچه ها بازی میکنن. یه فردی دنبال یه یکی از همین بچه ها دنبال حضرت سید الشهدا میدوه، هر جا میخوره زمین این با بلند میشه، این شروع میکنه تکوندن اون لباس عربی حضرت. پیامبر یه وقت سرعت گرفتن، دویدن از اصحاب جدا شدن، تعجب کردن. آخه شما مثلا تو ذهنتون بیاد آقای بروجردی مثلا بلا تشبیه با یه عده‌ای از شاگردا داشته بودن راه میرفتن، یهو آقای بروجردی بدوه با این سنش، بدوه اوج بگیره، برای جمع چقدر تعجب میشه، چی شد این؟ یه وقتی دویدن و این بچه رو نشستن گذاشتن رو کوش و شروع کردن تکاندن لباس این بچه. بعد خب یه مقدار ناز و نوازش کردن، بعد به این بچه گفتن میخوای بری بازی کنی؟ گفت بله. خب رهاش کردن رفتن بازی. اومدن این ور، این اصحاب پرسیدن از رسول الله که چی بود آقا، آخه شما یه دفعه اومد این بچه رو بغل کردی؟ گفت من از وقتی که داشتم از انتهای کوچه می اومدم دیدم هر جا این حسین من میدوه این دنبالش میدوه، هر جا میخوره زمین دستشو میگیره بلند میکنه شروع میکنه تکوندن لباسش، دوباره این میدوه اینم دنبالش میدوه. بعد من ازش سوال کردم که چرا این کارو میکنی؟ اون فرمود آخه این فرزند علیس، یعنی به خاطر حب به پدرش که یه بچه مثلا 6-7 ساله. بعدها این بچه کی بود؟ حبیب ابن مظاهر، همین حبیب ابن مظاهر که در قیام کربلا اومد خدمت حضرت سید الشهدا رسید، همین بچه بود که تو تاریخ هم داریم. یعنی اینجوری ارادت از بچگی داشتن، بعد اومدن و بزرگ شدن و اومدن جزء اصحاب حضرت. حضرت تا لحظه آخر هم دعوت کرد، تا لحظه آخر، یعنی تا اون شب هم حتی نامه نوشی عده‌ای دعوت کردن، کم اومدن، خیلی قلیل اومدن، به طوری که در مقاتل داریم وقتی حضرت لحظه آخر شد دیگه همین اصحاب شهید شده بودن، اومدن پرده رو زدن کنار از خیمه، حالا خداحافظی کردن چون فقط ایشون مونده بود، کسی نبود، اومدن بیرون نگاه کردن. من خوندم روایت، این روایت مقتل نیست، که تو روایت نوشته بود سیاهی پوشونده بود زمین را. یعنی نگاه کردن سیاهی لشکر، که این چیزی که تو روایت نوشته شاید با اون جمعیت 30,000 نفر بیشتر جور در بیاد. خب جمعیت‌های مختلفی نام برده شده از لشکریان عمر سعد، ولی وقتی میگه زمین را سیاهی پوشونده بود از انسانی که وایساده بودن رو برای یه نفر با یه مشت زن بچه، یه نفر وایساده بود یه سیاهی، که حضرت یه نگاه کرد دید یا ابوالفضل یه جمعیتی اینجا ایستاده و همه هم میخوان حضرت رو بکشن. اونجا اتفاقا حضرت یادی در همین روایت داره که یادی از حضرت ابوالفضل کردن. خب دیگه نبود، دیگه ابوالفضل دیگه نبود، که بعد وقت حضرت اینجا محاسن رو به آسمان گرفتن و راز و نیاز کردن. هر جایی فشار به حضرت می اومد به لحاظ روحی و جسمی، حضرت شروع میکردن راز و نیاز با خدا. و چه راز و نیازه قشنگی، خواهش میکنم ملتمسان دوستان عزیزم، این فرازهایی که حضرت دعا خونده و با خدای خودش راز و نیاز کرده رو برید مطالعه کنی. من خواهش میکنم، چون خیلی زیباست. آخه یک کسی که دیگه هیچ امیدی نداره، دیگه هیچ جایی نداره،